الرحمن الرحيم وبين استعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَا لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. در آیه مبارکه پنجای که سوره عنکبوت که بحثش در جلسه قبل گذشت، حضرت حق می فرماند که این قرآن آیا حجت کافی و وافی نیست برای اینکه از طرف خدا اومده است؟ که بحث شد که خود قرآن گواه کاملی است بر حقانیتش. می‌فرماد که مواظب باشید گاهی بی خودی میلتون رو بر جاهای دیگه انداختید و در نتیجه اون چه بهترین هدیه خداست برای رسیدن به سعادت رو دست کم میگیرید. این یه خطری هست برای ما که گاهی فکر بکنیم میشه بالاتر از قرآن هم حرف باشه، تو خیالات میشه، اما در واقعیت اگر بنا باشه این همه مطالب رو به زبان بشر بگن و هیچ گونه ابهامی هم نباشه و به شکل معجزه آسان بگن که برای بشر حجت باشه که سخن خداست، در عمل نمیشه. این آدم باید وقتی وارد میشه حس کنه که بحثش تا حدی اون جلسه شد. بعد میفرماد خب پیغمبر، حالا که مشخص است که این قرآن برای ارضای عقلی و قلبی و عملی بشر کافی است، حالا اگه کسی باز نمیپذیره دیگه بگو که من که مشکلی ندارم، من که خدا دارم، خداوم که خودش داره ثابت میکنه که من پیغمبرم و این قرآن از طرف خداست، دیگه این مشکل خودتونه است. خیلی دقت کنید به همینطور که عرض کردم، چون گاهی از این نوع آیاتی که در آیه 52 هست اگه آدم سیاق دستش نباشه درست نمیتونه استفاده بکنه. میفرماد قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا، بگو که خدا بین من و شما کافیست به عنوان شاهد که من پیغمبرم و این قرآن از طرف اونه. خب ظاهرش ممکنه است یکی بگه خب این چه فایده ای داره، شما میگوید خودت میگوید من از طرف خدا اومدم، بعد هم میگه همون خدا که من از طرفش اومدم میدونه که من از خدا اومدم. و به اصطلاح میگن که این اصلا علم نشد. علم نیست که ما شاهد خارجی داشته باشیم، یکی نه مثل اینه ظاهرم که میگم آقا من راست میگم، همین که من میگم راست میگم خب همه میدونن که من راست میگم، کجا این علم شد؟ علم باید خارجیت رو مصداق یا به اصطلاح منطقی اون کبرویتش کو. ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم اصلا خیلی حرف تو همین جا، این چند جا قرآن اینجور آیه ها هست. میگه پیامبر اول آیه 51 دقت بده به بشریت، بخون برای بشریت، که میفرماد این قرآن از همه ابعاد جواب گوست بعد دیگه حالا اگه نپذیرفتن بگو دیگه مشکل خودتونید. از اینجا شه دقت کنید، وگرنه خدا با اون کاری که کرده است که قرآن را با این خصوصیات آورده است، من بی سواد را با این همه علم و معرفت آورده، اینجا دیگه خدا کافیست برای اینکه ثابت کنه که من پیغمبرم. دیگه اینجا خدا کافیست که ثابت کنه این قرآن از طرف خداست. کفا قول، خودتون میدونین، خودتون میدونین، قول بگو، کفا بالله بینی و بینکم شهیدا، یعنی دیگه خدا در بین من و شما خودش شاهد است که من پیغمبرم. چطوری شاهد است؟ از این که تونسته ثابت کنه که من پیغمبرم. چطوری خدا ثابت کرد من پیغمبرم؟ از این قرآن و از خود من. یه انسان درس نخونده اونچنانی تو اون مرکز قهد الفرهنگ قهد العلم یه مرتبه حرفای میزنه تا قیام قیامت کسی نزده، تازه بعدم یه جور میزنه که احدی نمیتونه مسش بزنه. میگه آیا این نشونه این نیست که خدا یه هستی پشت من است؟ پشت من است یعنی چه؟ یعنی شاهد بر نبوت من است. دقت کن چه آیه عجیبی میشه. قول کفا بالله بینی و بینکم شهیدا، من مشکل ندارم، من قرآن آوردم با این خصوصیات، شما خودت مشکل داری، من که مشکل ندارم، من با این شکلی که اومدم معلوم است که خدا پشتیبانیم است. بعد ادامه آیه دیگه قناع به اصطلاح میگن کمک به بحث است. بعد میفرماد که خب این خدا خصوصیاتش چیه؟ یعلم و ما فی السماوات و الارض، همه هستی در اختیارش است. یعلم و ما فی السماوات و الارض، این آسمان و زمین رو احاطه علمی داره. خب این خدا با این خصوصیات پشتیبان من است، نمایش اثبات حقانیت من خود خداست، در عملم نشون داره میده. خب حالا این خدا با این خصوصیات که خودتونم میدونین وقتی عالم و خلق کرده است عالم به عالم است، خب آیا این خدا یه همچی مکتبی آورده است نپذیری چی میشه؟ قسمت آخر آیه، آخرین جمله آیه را دقت کنین، اولائک هم الخاسر، میگه نپذیری مگه کم ضرره است؟ حالا از ادامه آیه میخونیم، والذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اولائک هم الخاسرون، اگه کسی به باطلها و دروغها و پوچه دل بست، ایمان آورد یعنی امید پیدا بسه بیخود و به خدای واقعی عالم سماوات و الارض دل نبست، پشت کرد، این همه چیز رو باخته است. حالا ببینید الان دقت بفرما، میگه که این آدم همه چیزش رو باخته است، قبوله؟ پس تو که بهونه میگیری که چیزی بالاتر از قرآن میخوای، تو متوجه نیستی، تو دل واپس نیستی، داری همه چیز رو میبازی. این آیه یه سیاق خاصی در رابطه با آیه قبل داره دا، میگه که اولا قبول داری که کسی که به باطل دل ببنده فقط پوچی نصیبش میشه، از طرفی غیر این قرآن در این عصر باطل است، چون دین نسخ شده مثل بیدینیست، همون دینی که یه زمان دین بود خودش گفت بعدن یه دینی میاد که من دیگه دین نیستم، حالا اون دین اومده. به قول قرآن همان میفرماد که اینقدر که مطمئنن تو پیغمبری، اینقدر مطمئن نیستن اینکه بچهشون که از راه میاد همون بچهشون است که رفته تو کوچه و برگشته. آدم هیچ وقت شک میکنه که بچهش بره تو کوچه پنیر بخره بیاد، میگه مطمئنن همون بچه هست؟ خب معلومه که همون بچه. میگه تو را از این هم بیشتر میدونن همون پیغمبری که باید میمدی. بعد میفرماد که خب شما زیر آسمان یه دین است که دین است، این یک. بعد میفرماد که اگه از این دین فاصله بگیرید، امید به چیزای دروغ پیدا کردید. چیزای دروغ جواب نمیدن. وقتی جواب ندن، آدم بعد 20 سال وقت صرف میکنه، هیچی گیرش نمیشه. حالا نمونهاش که الحمدلله شما تو این سالای اخیر خیلی واقعا براتون پیش اومد. چقدر امید داشتن به صدام، سربازاش و بسیا، چقدر امید داشتن به شاه، چقدر امید داشتن به این نابغه قرن بیستم، یعنی آقای گورباچوف. آقای گورباچوف از 4 سالگی زیر تربیت حزب کمونیست یه مخی بوده است، انصافا هم مخی بوده است، اما مخ برای هیچی. یعنی ایشون مخ مارکسیس لنینیسم مدرن بود. خب حالا چه ما او، حالا ایناش سنه شما اقتضا نمی کنید، اما بدونید خبرهای بود. ما او می گفتن جهان را زنده می کنه، ما او ستونگ فرمان رهبر روس، رهبر چی؟ بعد آقا ما او مر، اولین کسی که زیر پل همه معارفش زنش بود، بیوه ما او ستون. بعد یه گروه اومدن ازم دوتاشون از زیرش زدن، یعنی زن ما او ستون بس هم بیرون کردن از سیستم حزب. یعنی چی؟ یعنی امید به هیچی. این ما او کسی منکر نیست که خیلی فکرش کار میکنه، مثل گورباچوف بود، خیلی متفکر بود، اما متفکر چی؟ هیچ. میگن یارو دیوونه، واقعا همینطور بودن. میگن دیوونه تو تیمارستان یه یک مواصله ده، همینطور متفکرانه به این بالای تیر نگاه میکن، همه کارش شده و هم. بعد یک ماه سریعا رفت تو اتاق دفتر رئیس و گفت یه برگه و یه کاغذ به ما بدید. دادم. بعد یه چیزی نوشته با یه سطمه ای رفت بالا و چسب نوک تیر آمد. همه گفتن بعد از یک ماه تفکر حتما یه چیز حسابی گذاشت دست چسب دستمون، رفتن در نوشت اینجا نوک تیر است. خدا میدونه تمامه. حالا شما به این خندیدید، به گورباچوف باید بخندین، به ستون باید بخندین، به بوش بخندین، به ریگان بخندین، به شا بخندین، به همه خنده دار است. والله این آیه خیلی قیمتیه. والذین آمنوا بالباطل، کسی که به غیر باطل امید داشت. این آمن را همینجور معنی کنین دا، یعنی دل بستن. دل با کی می‌بندی که امید؟ یعنی من التفات می‌فرمایم گاهی معانی را استفاده می‌کنیم تو فضای سیاق. میگه اگه کسی دل بست به باطل و حتما در ازای دل بستن به باطل چه کار کرده است؟ پشت کرده است به حق. اینا اولائکه همون خاسرون، اینا خلا هیچی میشن. خسران میدونین یعنی چه؟ یعنی سود و سرمایه را باختن، هیچی. این آقای دیوونه یک ما چی گیرش اومد؟ هیچ. خب دیوونه است دیگه، خب کی عاقله؟ خلق همه دیوانه جز مرد خدا، نیست عاقل جز رهیده از هوا. یعنی کسی که از هوسش نرهد و به حق نپیونده باخته است، همه چیزش باخته است. میفرماد که پیامبر، این هنوز حرفمو نتونستم از میفرماد پیامبر قضیه اینا نیست که بهونه میگیرن، اینا ازم نمیفهمن باختن یعنی چی. مثال عرض کنم، شما وقتی که واقعا تشنده، یکی هم یه لیوان آب آورده، عاقلانه است که هی ایراد بگیری بگو من این لیوان رو تیپش دوست ندارم، برو عوض کن. اگه این آبست چرا مثلا تو لیوان است باید توی کاسه باشه؟ اگه کاسه بیاری اگه آبست باید تو دریا باشه؟ آخه دیوونه داره از تشنگی میمیری، اینا آخه حق بونه بگی، حواست کجاست؟ میمیری. میگه پیغمبر اینا اصلا حواستشون نیست. بیدین یعنی چی؟ بهونه ها بهونه بیدردیست. گاهی دیم بهونه میگن، مولوی میگه دیگه، میگه یارو میخواست برد ازدواج مجدد بکنه، بعد موهای سفید سیاهش قاطی بود، به یارو گفت که آقا به سلمونیه ما بدیم پیش دونه دونه این مو سیاه ما رو بذار و سفید ما رو بکن. یه خورده این کار کردید، خیلی کاره. این هم همه موباش را تراشید گذاشت جلوش، گفت تو بیکاری بشه ناجدا کن. آدم بیکار این کار اینجوری. آقا بابا تو بگرد ببین دردت کجاست. بشر امروز آقا قفلت کرده است از دردش. چون از دردش قفلت کرده، حالا که میخواد بره داماد بشه مسئلهش چی شده است؟ موسفی داشت. کسی نگو بره داماد بشه، آخه اینم شد کار که حالا میخواد موسف. مسئلهشون هیچی میشه. میگه پیغمبر مشکل تو نداری، قل کفا بالله بینی و بینکم شهید. بگو من که مشکل ندارم، خدا معلوم کرده که من پیغمبرم. خدایم که معلوم کرده من پیغمبرم، رمز هستی دستش، خالق هستی رمز هستی دستش. اما مشکل کجاست؟ مشکل کسی است که به غیر خدا دل بسته است، به خدا پشت کرده است، میبازه خودش را. مشکل شما باختن خودتون است و غفلت میکنه. حالا من خواهش میکنم از این آیه خیلی استفاده کنید. دائم ما دغدغه این که آقا عمرمون را چقدر خرج دنیا کنیم که نبازیم. طبیعی است که ما باید بشینیم نون بخوریم، بناست که ما غذا درست کنیم بخوریم. این بعضیات چون دلواپس ارتباطشون با خدا و نجات خودشون از این دنیای سیاه نیستن، به جای اینکه غذا درست کنن نون بخورن، تمام کارشون میشه یه غذای مدل بالا درست کنن. آهیم نمیدونم از یه صد تا بشقابای گنده و کوچولو میخوای غذا بخوره. تو برای نیست که دلواپس یه چیزای بزرگتری نیستی که مشغول این چیزای کوچیک شدی. میگه پیامبر اینا کارشون از اینجا میگذره، چون دلواپس هدایت نیستن، بی هدایتی رو چیزی نمیدونند. اینقدر بی هدایتی رو عذاب نمیدونند که بعد که میگه بابا عذاب میاد، این مسیر بی هدایتی تو را به بنبست ها میرسونه. میگن که اون عذاب که میگه بیاد، یستعجلونک بالعذاب، میگن کون عذاب. ولولا اجل مسما لجاءهم العذاب، اگر اون اجل مسما نبود حتما میمد، یه جور خاصن میمد. ولیأتینهم بغتتن وهم لا یشعرون، همچین ناگهانی میمد که این اصلا نمیفهمیدن از کجا دارن ضربه را میخورن. اوایل جنگ امام خیلی امید داشتن به یک سری سربازها و نیروهای نظامی عراق، اطلاعات خوبی داشتند، میدونستن یه سری نیروهای داخلی و یه سری ارتشی ها اینا آمادگی دارن. رو این حساس هم امام اینا گذاشته بودن برای یه وقتی که خوب بیارن به میدان. به نظرم ذهنم پنجم از جنگ گذشته بود، یه مرتبه امام اعلام کردن که شما که مدعید با صدام بدید، هم مردم هم ارتش، یا حالا وقتش است قیام کنیم همه چی درست میشه. نکردن، بایدن میکردن. یعنی وقتی امام فرمودن بریدین تو خیابونا، نترسید، ریختن تو خیابونا، شارف پادشاه بیاد دیگه. اونا میدونستن که امام رو حساب میگن، پیغام دادن نکردن. خب نکردن نتیجهش این شد که اکثر همونا رو صدام با زور فرستاد جبهه. صدام که اوناش که میخواست نمیفرستاد، اونا که نمیخواست اولین ضربه رو خودشون خوردن. خب صدامم یه مرتبه خودشم باورش نمیاد، رفت. میخوام عرض کنم اینا میگفتن که امام حرفشون این بود به زبان بی زبانی که آقا اینا باید از صفحه روزگار وردارید. اینا گفتن که نه، فکر میکردن این چیزی خطرناکی نیست. خب خدا یه فرصتی بهشون داد که اینا تصمیم بگیرن، تصمیم نگرفتن، یه مرتبه عذاب صدام ملت عراق ساقط کرد. اینا مال بعدش بود. آمریکا چون میدونست عذاب صدام ملت عراق ساقط کرده است، امیدوار بود وقتی که میاد همه براش کف بزنن، اونم بیچاره یه چیز دیگه تو فکرش بود. اینجا چند تا نکته است. اولا چطور میشه که آدما از تهدید خدا نمیترسن؟ خودمونا دیدن دیگه، ما حتما باید بدونیم اگه امشب نمازمون رو حساب نخوندیم دیر یا زود میرسد مشکل به ما. نماز نخوندن یه مصیبت داره، حق نمازم ادا نکردن یه مصیبت داره. شما یه هفته نماز داد سرسری بخونی، من بیچاره سرسری بخونم، حالا تو تاکسی در مورد یه مسئله کوچیک، چون دیگه اون استحکام تقوای ما که با یه هفته باید حفظ میکردم حفظ نکردم، یه مرتبه یه دعوا میشده، یه چیزا یه تصمیمای بی خودی میگیریم و کلی ذهنمون خراب شد، زندگیمونم به مشکل افتاد. ریشش را کجا باید ببینیم؟ اون مراقبتی که باید میکردیم، این صحنه باید پیش میمد، این صحنه جزء زندگی ما بود، اما جزء زندگی ما نبود که اینجوری باش برخورد کنیم. چون رعایت تقوا را در یه هفته نکردیم، حالا تو این صحنه بد تصمیم میگیریم. میفرماد که این فرصتا که بهتون میدم را شما برای این بهتون میدم که فرصتیست که تو حادثه که باش روبرو میشید، اون حادثه که حتما روبرو میشین، اگه این فرصت را درست استفاده کنید با اون حادثه براندازانه برخورد نمی کنید با شما. میفرماد که حتما این مسیر نتیجهش این عذابست. اگر ما فرصت میدیم، ما باید فرصت بدیم، چون اولا تو این فرصت مؤمنها خودشون اصلاح میکنن، بنابراین حادثه ها که پیش میاد براشون مصیبت نیست. کفار حجت بهشون تموم میشه که بعد که با این حادثه روبرو میشن ببینن ریشه یک سال دو سال ده سال پشت کردن به اسلام بود. یقین بدونید بیدینی کارش به بد جایی میکشید. دو تا اشتباه دو گروه میکنن، یکی خود بیدینا که متوجه نیستن آخه این بیدینی تو نظامی که خدا صاحبشست حتما کارش به بد جا میکشه، فکر میکنن فرصتی که بهشون میدن از دست خدا در رفتن، همین بدبختشون میکن. این آیه رو برای ما میگه که آدم ها، ما فرصت میدیم به کفار، حساب داریم، شما حواستون باشد، شما تو همون پایگاه ایمانی خودتون محکم بمونید. یعنی واقعا به نظر شما امام که 20 سال 15 سال قبل از این که شاه نابود بشه میبینه شاه نابود میشه و خودشو نمیبازه و خودش رو به عنوان یه وظیفه دائم در صحنه ها داره، با اون کسی که تا شاه نابود نشده میگفت نه این میمونه، این دوتا یه جور زندگی کردن، اون دومی خودش لجن مال کرد. آن دیگه خدا میدونه، این آیه رو یه چند بار بخونید دلتون نورانی میشه. یعنی شما منتظرین آمریکا نابود بشه تا بگون نابود شد؟ خب پس چه فرقی میکنین با طاغوتیا؟ به خودتون دلتون بزنین تو سرش که بی غیرت حواست کجاست؟ تو حالا باید ببینی نابودی آمریکا را، تو باید پوچی و خسران ستم را ببینی، تا این فرصتی که میدن به کفر برای شما فرصت باشد که حساب توشه است. یکی از حساباش از این قشنگتر، فرصت به کفر میدن تا معلوم چه کار است. یعنی بعضی ها چرا اینقدر قشنگ روسی ها میشن؟ برای اینکه فرصت به کفر دادن حواسشون نیست. شما باید طبق این آیه اصلا جنس آمریکا رو نابود شده بدونید، نبگیم بد میشه، نه بدونید. حالا آیه رو دنبالش دوتا آیه بعدش هم کمک میکنه. بعد میفرماد اینجوری هم میادا ولیعتین نهم، حتما میاد اون عذاب برای اینا. چطوری هم میاد؟ یوهویی، ناگهانی. او وقت پیشبینی کنند، یعنی CIA و نمیدونم KGB و اینا پیشبینی میکنن، هیچکی هم نمیتونه پیشبینی کنه، چون رو دست خدا را که کسی نمیتونه بخونه، ولی خدا رو دست همه را میخونه. میگه پیغمبر اینا حواسشون نیست که میگن اگر نابود ما نابود بشیم چرا نشده. اون مشکل اوناست، این ریزکاری کفت تو نام هست. گاهی میگم که اگر خود اگر این سهلنگاریمون خدا باید عقوبت میکرد چرا نکرد؟ خب یه هفته دیگه تو تاکسی نشوند میده. قشنگ باید یه خورده یه روحیه ایمانی غلبه داشتی، یه روحیه کفر غلبه داشتی. این فرصت آقا دلواپس باشین اولیای خدا. من اینو وقتی اولین بار خوندم خیلی جا خوردم، ولی بعد آروم آروم دم نه همینه، ما در خبر داریم که اولیای خدا اگه یه مدتی میبینن انگار هیچی نشده است، تذکر و تنبیهی تو زندگیشون نیست، میگن نکنه که اون فرصت عذاب استدراج بهش، میگن نکنه در استدراج. من اولی بار که میخوندم گفتم مثلا فلان آیت الله، فلان مرد الهی واقعا میترسد که در استدراج باشه. استدراج یعنی این که خدا آروم آروم یه ملت کافر را به سوی سرنوشت نابودیشون میکشونه. بعد دقت کردم آره اینا چون آیه را درست میفهمن، همین که آدم مدتی تذکر نداره، تنبه نداره، سهلنگاری دارد و دلواپس سهلنگاریش نیست، سهلنگاری دارد کتک سهلنگاریش نمیخوره، باید بدنش بلرزه. نکنه که خدا دست از ما شسته است، میخواد که به عذابمون نزدیکمون کنه. دلواپس برا اولیا دلواپسی هست، برا کفار نه، حتمی است. این آیه اومده میگه اصلا این فرصتها را فرار از عذاب ندونید. آیه بعدی یستعجلونک بالعذاب، از تو میخوان که عذاب زود بفرسی اگر راست میگی. و این جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم کافرها را احاطه کرده است، اصلا در رفتنی است. عذاب میخواد چیکار؟ من خیلی دلم میخواد که این بحثی که داریم در پیش یه اشاره‌ای بکنم، چون اینجا کمک میکنه به بحث ما. میگه که ببینید، من ذیل همین هم این جمله رو نوشتم، شما بگویم که دروغگویی ما را به عذاب بعدی میکشونه، یا همین دروغگویی خودش را یواش یواش روش میکنه و عذاب میشه. اشتباه از یا این است که به قول شهید مطهری فکر میکنن عذاب یه چیز است، گناه یه چیز، وقتی این باعث میشه که نتونن رابطه عذاب را با ادامه گناهشون وصل کنن. ببینید ادامه گناه خودش دارد عذاب میسازه، یعنی حتماً حتماً این نوع ظلم اسرائیل خودش عذاب اسرائیل را تو این دنیا و تو اون دنیا میسازه. بنابراین اگه اینجوری بتونیم آروم آروم معتقد باشیم، اصلا منتظر اینجا عذاب کی میاد نیست. این جنسش اینست که ما را داره به عذاب میبره، یه خوردش تو این دنیا، کلش تو اون دنیا. جهنم کافر را همواره احاطه میکنه. از امام معصوم پرسیدن که جهنم که شما میگین همین حالا هست به چه دلیل؟ یکی از شاهداشون همین آیه است. امام معصوم میگه این آیه میگه همین حالا جهنم کافر را احاطه کرده است، نگفت بعدا. میگه عذاب از تو میپرسن، بگو عذاب یعنی جهنم کافر را احاطه کرده است. خب پس از عذاب در رفتن و بعدن اومدنش صورت این عذابی است که ما را احاطه کرده است. اون چه که شهید مطهر رحمت الله علیه و همه علما بحث میکنن، میگن آقا بین عذاب و عمل گناه که دوتا نیست. من باز مثال میزنم، حسود بودن گناه است، حسادت گناه است. خب حسادت اگه سرکوب کردید راحت میشید، حالا اگه سرکوب نکردید به همین یه ذره حسادت کار تمومه؟ یا اول یه ذره حسادت است، خب اگه به عنوان گناه ندیدیمش، هی جاش وا میکنید، هی وا میکنید، کار به جا میرسه که اول آدم حسودیش میشه که چرا این رفیقش یه جفت کفش خریده شکل این. خب اول، بعد یواش یواش حسودیش میشه که چرا این کفشش بعض این است. خب تا اینجاش هیچ، ببینید خوب دقیقا. بعد یه مرتبه حسودیش میشه که خیلی کفش این بعض این است، خوب است بدوزی. یعنی کار که کار به دوزیدن میکشه. خب حالا یه خورده جلوتر میشه میگه خوبه بکشیمش. خب حالا همطور که میره جلو، این عذاب بعدم میاد یا همین حالا این حسادت تو رو اشغال کرده است؟ هی تو سرکوبش نمی کنی، هی میام یا خب حالا بفرمان علمه که مردی چی تو رو اشغال کرده بود؟ همین عذاب صورتاش پیدا شد، یعنی اون عذاب عظیم قیامت پرده که رفت عقب همین حالت است پیدا شده. طرف میاد آه تو جهنم بود ولی چون با بقیه چیزا مشغول بود حس نمی کرد. ظهور عذاب خدا در قیامت به جهت رفع پرده ها و حجاب ها براش پیدا شد. امام فرماند که کفار همی حالا در جهنم هست، این دنباله اینست که عذاب بیاد، بهش میگن آقا این حسادت کاره داره و کشی میرستونه، و میگه نه خیر. یعنی وعده عذابی که خدا به کفار میده غیر اون تصوریست که کفار از عذاب دارن. همینه که عرض کردم، میگه آقا این صفت ده اگه حفظ کنی کارت به دزدی میرسه، و میگه نه خیر. کدزدی؟ آقا کارت به این میرسه که قاتل میشی میکشنده دیگه. یارو به نوکرش گفته منو برو بود پشت بینی این همسایه سرمو ببر، بلد این دیگه. چرا؟ اونا تو چی کار داری؟ تو سر منو ببر که خونه من از ناودون این بیاد پایین، آب برو خبر بده اربابمون گم شده. چرا؟ برای اینکه میخواست حالا که هیچ کاری نمیتونه بکنید اینا بکشندش که بعد معلوم بشه که کی نکشته است، این همسایه. کار به اینجا میکشه، واقعا همینطوره. شما حالا گاهی نمونای بزرگ که میاره آدم فکر میکنه که نه به اینجا نمیرسه، نه همش همینه. به یارو میگه آقا نیم ساعت هیچی نگو تا این مسئله حل بشه. خب میبینی که آقا نیم ساعت نمیتونه هیچی بگه. چرا؟ برای این که از یه جای شروع کرده است که حالا دیگه نمیتونه نیم ساعتی چی ماجرا میشه، طلاق و طلاق کاری میشه، برای این که این نیم ساعت نمیتونه هیچی نگه. خود ما برامون پیش اومده توی جلسه گفتیم آقا شما هیچی نگوید، ما قول میدیم حل میکنیم، نتونست هیچی نگه. اگه نیم ساعت هیچی نمیگفت همه چی حل میشد، یک خانواده نمیپاشه، نتونست. چرا؟ برای این که 20 سال نتونسته. خب پس عذاب بعدن اومد یا دنبال همین 20 سال سکوت نکردنش حالا نتیجهش این شد؟ حالا با چی رو برو شد؟ با عذاب. یعنی این عذابی که حالا این داره میکشید از همون اول احاطش کرده بود، اما هی روش کرد روش کرد، حالا که رو برو میشید. این که خدا میگه یه مرتبه رو برو میشی خودت هم نمیتونی از کجا، برای این که از خودته، با خودته، حاصل کار خودته. میفرماد و این جهنم لمحیطتون بالکافرین،
جهنم مطمئنن کافر احاطه کرده. چرا؟ چون خود کافر است.
جهنم مگه تطلع علی الافئده نیست، از درونه، یعنی شخصیت من از جهنم. خدایی نکرده اگر بی ایمان باشم. بعد میگه ظهور نابش کیست؟ آیه 55، یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم و یقول ارجلهم و یقول ذوقوا ما کنتم تعملون. دیگه از این آیه قشنگتر ظاهرش این است که یه روزی میشه که این عذاب تمام اینو احاطه کرده است، از بالاش از پایینش، یعنی همو احاطش. و بهشون میگن که چی؟ بهش میگن که آقا همین که انجام دادی را بچش. ببینید رو چه چیزای آیه تاکید کرده. من به دوستان عرض کردم گاهی قرآن واقعا نمیخواد چیزی یاد ما بده، میخواد اون چه حس و نشونمون بده خودمون حس کنیم. اینا میگن قرآن، قرآن یه جوری حرف میزنه که آدم اگه توجه کنه واقعا میبیند که انگار همین طور است. میگه که پرده که رفت عقب مگه جز نیست که تو همین که انجام دادی احاطت میکنه، احاطت هم میکنه، یعنی عذاب یغشاهم کاملا اینا رو میپوشونه، بالا و پایین شخصی از زندگیش، یعنی دیگه هیچی نمیذار از اینا بیرون برن. مثال حسادت که زدن، حسادت خب آدم رو دا میپوشونه، همین حسادت است که کارش به قتل انجام میشه. پس قتلم اینا پوشونده است. قتل عمل بیرونی نیست، قتل یک اراده درونی است، ظهور بیرونیش که خارج شیء است. خود شیء همون است که شخص انجام داده است، یعنی قاتل شخصیتش قاتل است. خب میفرماد که چرا اینجور میشه؟ ما اومدیم به تو بگیم اینجور نشی. اولئک هم الخاسرون، یعنی پیغمبر اینا که از مسیر دین فاصله بگیرن که همینطوری نمونه. میشه شما خدا نداشته باشید آه حسود نباشید؟ خدا میدونه نمیشه. هر کی هم که فکر میکنه حسود نیست یه جور دیگه حسود است. یه راه دارد برای حسود نشدن، برسیم به اینکه خدا خیلی خوبه، همه بنداش هم دوست میداره، هر کسا اون چیزی که به نفعش است بهش میده، پس حتما همین جور که زندگی را به من داده است به نفعم است. پس اگه به من چیزا اونا نداده است لطف کرده است نداده است. اینجا میبینید حسادت ریخ که تموم شد، بقیه صفات هم همینه. خب پس برای اینکه از صفات بد که ما را به مصیبت میکشونه نجات پیدا کنیم باید قرآن را بچسبیم. میگه پیغمبر اینا که این قرآن و این سنت تو را رها کردن اولائک هم الخاسرون، به جا بدی کشیده میشن. به کجا کشیده میشن؟ به بی ثمری، بی ثمری. بعد میگه که اینا حتی اینقدر شعورشون ضعیف میگه که متوجه نیستن همین گناه ها به عذابشون میکشن. میگن کو عذاب؟ اصلا نمیفهمن عذاب رابطش با خود گناه هست، عذاب رابطش با بی خدایی است. میاد احاطشون میکنه، تمام وجود را اشغال میکنه. حالا اینکه من خیلی سطمه دارم به نظر خودم میخورم که مسئله را حل کنم، چون این روانکاوی انسانی که منتظر عذاب است خیلی روانکاوی زشتی است. این آدم باید اول بشناسه. اگه ما فهمیدیم که چی تو میشه که کسی منتظر عذاب است و چه بدبختی و کوری چشم دلی نصیب ای شده، پس اول خودمون رو میپان که نه جنس این سهلنگاری یا مسیریست که منو مشکلات احاطه میکنه. مشکلات که از بیرون نمیاد، نظام الهی آنچنان است که اگر کسی خودشو اصلاح نکرد صفاتی پیدا میکنه که این صفات صورت بیرونیش عذاب میشه، اما خودش عذاب است، از اولم عذاب است. به اندازه‌ای که با این عذاب، با این گناه انس داره در عذاب است. پرده که رفت عقب
میبینه تمام شخصیتش رو اشغال کرده. بعد بهش میگن چی؟ یقول زوقو ما کنتون تعملون، میگن همون که کردی به چشم، یعنی عذاب یه سه بیونی نیست که منتظر بودی، این سیر به عذاب ختم میشه.
یه جمله‌ای در همین راستا نوشته بودم، چون همینو میخوام تأکید کنم، حالا یادم نیست کجا نوشتم، اما همینو که دوباره گفتم، این سیر فاصله گرفتن از تربیت دینی خوش به عذاب ختم میشه. بعد برمیگرده میگه خب حالا که اینا تونستید حس کنید، این تأکید من نیست که من به دوستان عرض کردم، واقعا قرآن کتاب ذکرست که آدم ببیند هر عملی رابطهش با عذاب چطوریست. من میگه حالا که اینا حس کردید، مسلمونا هیچ راهی نداریم جز دینداری. حالا میگو دینداری مشکل است، دیگه مشکل تر از این نیست که محل ده عوض کنی. عوض کن مسیر دینداری، اگر متوقف شد عذاب برمیگردد به آیه رو نگاه کن، یا عبادی الذین آمنو، خیلی قشنگه، ان ارضی واسعتون فایای فعبدون. صد تا مطلب تو این آیه گفته است، البته صد تا فراز داره. اولا فرمود بند جونام عزیزم، یا عبادی الذین آمنو، بچه مسلمون که دینو گرفتی چرا جف گرفته سر عزیز من، یا عبادی الذین آمنو، تو که دینو گرفتی، تو که دینو دوست داری، تو که پذیرفتی دینو، خب حالا چی میشه؟ پس اولا من خیلی دوست دارم حالا که اومدی تو دین، حالا چرا سوز شدی جو؟ آقا نمیدونم اگه بخوایم بمونیم باید یه خودم کتابی هم میگه، نه دین رو ول نکن، زمین بزرگه، نهایتش اینه که باید مجبور بشی بری، مجبور بشی بری خطر نداره، اما خطر این که از دینداری ناب شل بیای خیلی زیاده. میگه برو، پس نمیگه برو، میگه نهایتش اینه که برای حفظ دین دل ایمانیت باید اصلا ول کنی بری، ول کن برو. اولا مؤمن باید اینقدر وسعت داشته باشد که همه جا را محل انجام دین و دینداری بکنه. میشه دوستان ما زمان شاه، ما گاهی خیلی کیف میکردیم، یه محیط بود اصلا همه یادشون رفته بود که بابا مسلمونن، نماز باید بخونن، میمدن فضا رو یه کاری میکردن، بعد به همه میگنن خب خواهر و برادر اگه میخواین نماز بخونین آماده است، همه دیگه روشون نمیشد نماز نخونه، چون میگن مسلمونن، مسلمونن باید نماز خونن، جب رو عوض میکردن. اولا که مؤمن باید جب عوض کنه، خدا هم کمک میکنه، نشد. آخرش نسخه برای این که شما در دین دارید و سوس بشید خدا نداده است، میگه عزیز من عرض من واسع از آخرش، و ایایا فعبدون، من رو باید بپرستی، من نجات تو هم. میفرماد که پس شرایط هرگز از ارتباط کامل با من تو رو نباید باز کنه. حالا اینا حاکم کنی، حالا میدین شرایط میخواد نگذاره، خب شرایط به هم میزنی. البته حواستون باشد گاهی خود دین رخصت داده است، یعنی گفته است الان توریست که میتونی نمازت سر اذان نخونی، یک ساعت دو ساعت بعد بخون. اینا که رخصت داده است، پس شما اگه این رخصت استفاده کنین از بندگی خارج نشدین، اینا نمیخواه بگین. ولی این که بنا دارین در هر شرایطی اون که خدا راضی است انجام بدید، اینا منظورشه. خب الان اگه میبینین مثلا اگه بخواین ظهر نماز بخونید یه تبعاتی پیش میاد که اون تبعات خیلی هم لازم نیست، خب خودش رخصت داد، میذاری مثلا یک ساعت بعد میخونی. اینا از گاهی آخه ما به جای این که مسلمان بازی بشیم، مسلمان طالبانی میشیم، غالبی میشیم، نه اون بده. اما اینکه از اول اگه میگه برکات دینداری رو میخوای، ببین آیه عمل کن،
این آیه میگه شما بنده های منید، من پذیرفتم شما را، شما باید در هر صورتی بندگی را کوتاه نیاید. میمونه که اگه واقعا نشد باید بری جای دیگه. آیات بعد تماما 3-4 تا بیشتر تا آخر آیه 62 میخواد رو همین تاکید کنه. یعنی این مسئله آقا اینقدر مهمه. بعضی ها دیدن ازدواج که میکنن، یعنی اگه باد بیاد که یه خود کروات هم بزنن کروات بزنن، یعنی اصلا حواسش نیست متشخص شدن به لباس کافرا کفر است، الا اینکه شرایط طوری باشد که لباس کفر نباشد. حتی من نمیدونم حالا هست یا نه، زمونش ها نبود، بعضی ها خب کروات هم بزنن متعین به لباس کفر نمیشدن چون فضا دیگه عوض شده بود. اما اگه حالا هست من نمیدونم. من آنه تصور خودم اینست که الان لباس ایمان نیست، چون لباس ایمان نیست نمیشه گفت که داخل ایرانم بعضی مسلمان، نه اینا نه خودشون هم احتمالا مسئله. مثال سال این مثاله که مهمی، ما این خطری که بچه مسلمونامون را از دست ایمان خارج میکنه اینه که با جو نمیتونن درست برخورد کنن یا نمیدونن چطوری برخورد کنن. قرآن این چند تا آیه بعدی همچی روحیه را تقویت میکنه که آدم ها زمین و زمان بگذره، شما باید تمام دینداری که میتونین انجام بدید و انجام بدید. نسأل و کوند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه.